بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسلیت عرض میکنیم سال روز وفات امامزاده بزرگوار و جلیل القدر حضرت موسی مبرقع علیه السلام رو به محضر آقا جانمون امام زمان علیه السلام و عمه جانشون بیبیمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه شما عزیزان. انشاءالله این اقامه مجلس اذان مورد توجه پدر بزرگوارشون آقا جانمون امام جواد قرار گرفته باشه که طبق نقل از مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودن هر کسی که برای این امامزاده جلیل القدر قدمی بردارد، چه زیارت باشه، چه ادای احترام باشه، چه اقامه مجلسی بوده باشد، این قدمی که برای این ابن الجواد و ابن الرضا حضرت موسی مبرقع برداشته میشه از چشم امام جواد مخفی نمیمون. انشاءالله عنایت این مجلس با نگاه آقا جانمون امام جواد باشه برای همه عزیزان، مخصوصا سید بزرگوار آقای موسوی عزیز که با نفس گرمشون با صدای قشنگشون انصافا همه ما رو بهرمند کردن به این روزه جامعی که خوندن و گریزی به ایام شهادت حضرت زهرا هم زدن، چون طبق بعضی از نقلها مصادف با برخی از ایام شهادت حضرت زهرا هم هست، این روزه دیگه کامل شد. از این عزیزم تشکر و حق‌شناسی میکنیم. دو سه جمله از باب وظیفه و ادای احترام در رابطه با این امامزاده جلیل القدر عرض بکنم و شلا وارد بحث فقهمون بشیم. این امامزاده بزرگوار در سال 256 وارد قم شدن، جزء اولین سادات رضوی هستند که وارد این شهر مقدس شدند. البته در بد و ورود متاسفانه چون قدر این امامزاده بزرگوار ناشناخته و مجهول بود، توسط بعضی از اعراب ساکن در قم بیشون بی احترامی میشه، حد که حرمت میشه، تا حدی که نقل کردن این بزرگوار رو از قم بیرون میکنن، ایشون به طرف کاشان تشریف میبرن، اونجا مورد احترام قرار میگیرن و بعد از مدتی که بالاخره اینقدر ناشناختی این بزرگوار برای مردم قم تبیین میشه و معلوم میشه، از باب توبه، توبه و تدارک برمیگردن به کاشان خدمتون بزرگوار و با خیلی احترام و تشریفات دوباره ایشون رو به قم برمیگردونن و مدت ها دیگه اینجا ساکن میشن. لکن اون چی که در قضایای زندگی این امامزاده بزرگوار نقطه برجسته است که برای ما مهم است این است که این بزرگوار در این ایامی که در این شهر اقامت داشتن از طرف امام معصوم و حجت خدا، حالا یا این امام عسکری بوده که احتمال زیاد همین گزینه درست داره و یا شخص خود امام زمان علیه السلام بوده، بالاخره یا از طرف امام عسکری یا از طرف امام زمان در این شهر تولیت اوقاف این شهر رو به عهده داشته و این نشان از جایگاه ویژه ایشون داره که این چنین حکمی رو از جانب امام معصوم برای خودشون ثبت کرده. علی حال شخصیت بسیار بزرگواری است که واجب و تعظیم هست. خدا به ما توفیق بده که بالاخره بیشتر از پیش به زیارت مرقد نورانیشون انشاءالله مشرف بشیم و از برکات اون مزجع نورانی بهرمند بشیم. در بعضی از جاها نقل شده که پس از اقامت ایشون سه تا از خواهران بزرگوارشون به نام زینب و ام محمد و میمونه هم کم کم به ایشون ملحق شدن و در کنار ایشون اقامت داشتن تا اینکه در سال 296 در یک شب چهارشنبه ای، دیروز خدمتتون عرض کردم از حسن قضا مثل همین امسال که به روز چهارشنبه افتاده سال روز شهادت ایشون، در 22 ربیع الثانی در یک شب چهارشنبه ای در همین جا رحلت میکنن. البته نقل های دیگه هم موجوده، بعضی 8 ربیع الثانی رو گفتن، بعضی 14 ربیع الثانی رو گفتن، ولی به نظر میرسه قوی ترین و معروف ترین نقل همین 22 ربیع هست مثل امروز که در این چنین روزی این بزرگوار دیده از جهان فرو بست و به لقاء الله پیوستن و مسجع نورانیشون محل زیارت و کسب معرفت اهل دل شد. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده قدردان همه این امامزاده های بزرگوار باشیم. هدیه میکنیم به مقام شامخ نورانی این امامزاده جلیل القدر و خواهرانشون و مادرشون و پدرشون آقا جانمون امام جواد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد بعد از تکمیل اصل مسئله عقیقه در تتمیم فائده این مسئله 5-6 نکته باقی مونده که خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. به لطف خدا الحمدلله تا جلسه گذشته فکر میکنم به 5 نکته اشاره کردیم و مستدلم شد، با وجه استدلال و استشهاد به پایان رسید تا اینکه برسیم به این ششمین نکته و آخرین نکته که البته این نکته ششم یک اشاره اجمالی به خصوصیات عقیقه هست. تأکید میکنم عنایت داشته باشید در این نکته ششم که نکته پایانی مسئله عقیقه هست میخوایم اشاره اجمالی، نه استدلالی، اشاره اجمالی به بعضی از خصوصیات این مسئله عقیقه داشته باشیم. حالا چرا اشاره اجمالی، به خاطر این که من دیدم حیفه که رفقا مسئله عقیقه رو اصلش رو به صورت استدلال و اجتهادی خوندن، از خصوصیاتش بخواب بیخبر باشن که بالاخره تو کوچه و بازار محل تبلیغ این طرف و اون طرف استفسار بشه از محضرتون، شاید حالا بخواد بیخبر بشید و کم اطلاع بشید. از این جهت حیفم اومد و دلم نیومد که این جزئیات رو به صورت اجمالی و گذرا اشاره نکنم، ولی به جنبه استدلالیش نمی پردازیم به خاطر اینکه اینا دیگه خارج از مقصود اصلی ماست. این خصوصیاتش خب زیاده و اصل بحث ما دیگه تموم شده، ما داریم حقوق و اولاد رو بررسی میکنیم که در دسته سوم این حقوق و اولاد هستیم و در این دسته سوم اصل مسئله تموم شده، بعضی از مهماتش هم الحمدلله مستدلن گفتیم دیگه. این خوردریزه‌هاش رو به صورت اجمالی اونم صرفاً جهت آگاهی که به ذهن رفقا سپرده بشه به همین انگیزه میگیم. والله تأکید میکنم اگر ما بخوایم همین رو باز دوباره یکی یکی بریم سراغ روایات و ادله و مباحثش، این بحث عقیقه حالا دیگه تموم نمیشه. شاید بخوام یکی دو هفته دیگه، سه هفته دیگه تو همین بس بخواب بمونیم، در حالی که این خارج از غرض بحث اصلی ماست و مسیر بحث ما به جای دیگه داره هدایت میشه که انشالله مطالب مهمتری داریم، انشالله به فضل خدا بتونیم بهش بپردازیم. فلذا تو این نکته ششم میخوام به صورت اجمالی به این خصوصیات جزئی عقیقه اشاره بکنیم. خب عزیزان من، ثابت کردیم عقیده واجب نیست، مستحبه، ولی مستحب مؤکده، مستحبی که به ایستادی آدم ازش عبور نکنه، تا جایی که براش امکان داره تدارکش بکنه. خب حالا این شرایطش یه باید چیکار بکنه؟ در اینجا به چند تاش اشاره بکنم و یه مقدار خلاصش هم از خارج عرض بکنم. یکی اینه که فرمودن برای مولود دختر بره ماده باشه، برای مولود پسر بره نر باشه، یعنی مطابق با جنسیت باشه. این یکی دیگه این که اون موقعی که ذبح انجام میشه اون دعای معفور و دعایی که در این باب وارد شده رو موقع ذبح بخونن. حالا لازم نیست حتما خود ذابح بخونه، یه نفرم که بغلش واسطه اونم بخونه کفایت میکنه. دقیقا مثل مسئله خود ذبح که نو سالهای گذشته معذرتان عرض کرده، در مسئله ذبح یکی از شرایط صحت ذبح بسم الله هست، گفتن بسم الله ولو به نام الله خالی. ولی آیا شرط هست که این بسم الله رو خود ذبح بگه؟ نخیر. شما هم که کنار ذبح ایستادی داری تماشا میکنی، اند ذبح شما هم که بسم الله رو بگی کفایت میکنه. فلذا اینایی که واقعا توی این کشتارگاه ها هستن بهونه نیارن، حرفای پرت و پلا نزنن، نگن حاج آقا سختی که هی مدام برای هر مرغ باید بسم الله بگی. اولا سختی نداره، تو داری حقوق میگیره از این بیت المال، وظیفته که کارتو درست انجام بدی. لازم نیست که بسم الله الرحمن الرحیم تا آخرش بگی، یه بسم الله تنم کافیه. از همه حرفا که بگذریم، حالا اگر به هر دلیل تو خودت عذر داری که این کارو بکنی، چون شنیدم گفت این آقا با اون آقا، این ذابح با اون ذابح مشغول گپ و گفت میشن، هم تو رو مرتبم تیغ میزنن، دارن خاطرای خودشونو میگن و مشغول تیغ زدن هم هستن. ای که نشد آقا، ای که نشد، تو وظیفه تو درست انجام بده. علایه ها به هر جد اگرم عذری هست یه نفر دیگر رو اونجا بذارید که در لحظه مقارن ذبح شما اقلا او بسم الله رو بگه. حالا اینجا هم همینطور، در اینجا هم لحظه که عقیقه انجام میشه مستحبه که اون دعا خونده بشه، ولی که اون دعا رو خود ذبح نخونه، شما که بغلش هستی شما بخون، اصلا تلفنی بخون. ما مواردی داشتیم خودمون تجربه کردیم، طرف تو اون روستا میخواسته قربونی و عقیقه رو انجام بده، همون لحظه تلفن زده، تلفنی دو عقیقه رو خونده. مجزی آقا کفایت میکنه، لازم نیست که ذابح اینو بخونه، شخص ثالث هم که بخونه اشکالی نداره. و همینطور مستحبه که استخونها شکسته نشه، مستحبه که استخونها لفه فی خرقتن پیچیده بشه در یه پارچه و دو فنه و بعد از اون در یک مکان محترمی دفع شود. ببینید این نکتهشون یه مطالب خردرزه اینطوریه. اینا رو دیگه لازمه که هی یکی یکی جهات استدلالشون بگیم. البته حالا اگه خصوصا اینا مورد اصلی بحثمون بود بدم نبود که وارد بشیم، ولی عرض میکنم خارج از محور اصلی بحثه. اینه که ما فقط به بیان کلی این خصوصیات اشاره میکنیم. البته شاید که دو سه موردشو استدلالش هم بگیم که بالاخره درس امروزمونم خالی از جهت اون جنبه استدلال و اجتهادیش هم نمونه. به یکی دو نمونش تبرکن اشاره میکنیم. یاد داشت بفرماییم نکته ششم بالای خط تذکر. آنچه که در این مقام برای ما مهم بود و غرض اصلی ما بود بررسی اصل مسئله عقیده به عنوان حقوق مستحبی اولاد بود که به حمد الله با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام با ذکر مستندات و بررسی مبانی و قواعد فقهی آن به پایان رسید. یعنی ما مأموریتون رو انجام دادیم، تموم شده، قاعدتا الان باید بریم سراغ دسته چهارم از اون حقوق مستحبی. ولی به خاطر اینکه مسئله عقیقه خورده رزاشم تکمیل بشه، خصوصیاتشو دیگه اشاره‌ای و کلی عرض میکنیم. لکن همین عقیقه خودش دارای آداب و مستحبات مفصلی است که از غرض اصلی ما خارج است. یه تذکر اخلاقی بگم خدمتون عزیزان من، آن علمای اهل علم و اهل تبلیغ، قبلا هم سالهای گذشته محضرتون عرض کردم یک مبلغ باید یک روانشناس خوبم باشه. تأکید میکنم یک مبلغ باید یک روانشناس خوبم باشه. البته نه اون روانشناس غربی ها، اون منظور ما نیست، روانشناسی که طبق آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام است. خیلی آقایون تو موفقیتتون این حس روانشناسی تأثیر داره. بعضی از این اصول روانشناسی تکسب و تعلم میخواد، با این یادگیری میخواد، ولی بعضش یادگیری هم نمیخواد. یکم زبر و زرنگ باشی، دلتو به خدا بسپری و تیز و زرنگ باشی، میتونی دریافت بکنی و بفهمی که روانشناسی این مخاطبین تو این روستا تو این شهر کی هستن چی جوریه. میشه واقعا، مخصوصا اگر نیتت نیت صادقه بوده باشه. قد جربه اگه نیتت صادقه بوده باشه، ای خدای کریم اون مقدار روانشناسی لازم در این عرصه تبلیغ رو به قلبت الهام میکنه، سرازیر میکنه. حالا چرا این نکته رو دارم تذکر میدم؟ برای اینکه اینطور مواقع وقتی برای مردم این چیزا رو میگید، یه وقتی انقدر پیازداغ این چیزای جانبی رو زیاد نکنید که انقدر شدید بشه بعد مردم گیج بشن یا ناامید بشن یا خسته بشن، بگن خدایا این عقیقه چقدر سخته، هی بزنه فقط تو سرش. وقت انقدر این جوانه به مسئله و حاشیه پر رنگ بشه که تو بعضی از این روحیه ها بخوره تو زخشون، بگن آقا ولش کن ما اصلشون منصرف شد. خیلی بد، خیلی بد. اینی که میگم یک مبلغ باید یک روانشناس هم باشه. من یه جایی آقا عمدن اصلا مستحبات رو نمیگم، عمدن، چون میدونم اگر بیه بگم از اصلش ساقط میشه. اینجا همینطور، اینجا یه خصوصیات عقیقه رو به طرف بگه استخوناشو نشکن، بعد یکی که همه شما رو اون خوردرزاش هم جمع کن بپیش تو پارچه، برو یه جای دفع کن. خب این بیچاره عوام دیگه خیال میکنه همه اینا واجبه، که اگر اینا رو انجام نده خدا نکرده چه بلایی سر بچهش بیاد، دیگه توهمی میشه، علم میشه و بل میشه، بیچاره روانی میشه. شما رو به خدا اینا رو مراقب باشید آقا، دقت بکنید. اصل مسئله عقیقه احراق و دم، اراقت و دم، خون بریزه. حالا استخونشو نشکستن خیلی بهتر، شکستن هم فدا سرش اشکالی نداره، اصلا به اینایی که ظرفشون ندارن نگی. بعض از این مصابات فقط برای من و توی طلبه ماها، خودمون، خود ماها که هم به لطف خدا حوصله‌شو داریم هم علمشو داریم، اینا فقط برای ماست، برای خیلی از مردم کوچه بازار نیست. پس مراقب باشید آقا، مراقب باشید. فلذا به طور کلی و اجمالی صرفا اشاره گذرا به آنها داریم. فلذا نقول، خدا رحمتشون بکنه اون آقای بزرگوار رو از فقهای عظام، گرچونم واقعا مبلغ، فقیه، مشتد، اصلا عالم دین باید روانشناس باشه. این خاطره رو شاید شنیده باشید، اون یکی از این روستایی، یک پیرمرد روستایی کشاورز اومد پیش این فقیه بزرگوار، عالم بزرگوار، استخاره گرفت. بعد از استخاره یه نگاهی به صورتش کرد، نگاهی به لباساش کردید، بل این زارن کشاورزه، یعنی تو دلش احساس کرد این کشاورزه. بعد بهش گفت امو جان استخارت خیلی خوبه، این خری که میخوا بخری خیلی خوبه، خیلی عالیه، حتما برو این خر رو بخر، این الاغ و معامله کن. او بیچاره برق از چشاش پرید، گویا آشان از کجا میدونست که من میخوام برم الاغ بخرم؟ از کجا فهمی؟ بعدن پیش بعضی از خواص سر مسئله رو لو داد که آیه قرآنی که برای استخاره طرف اومده بود، فکر میکنم آیه همون حضرت موسی و هارونی که بلگشتونو سنه شد و از او دکه به اخی، درسته؟ آیه رو درست موندم که به زودی ما بازوی تو رو با برادرت قوی میکنیم. این آیه حضرت موسی است که میگه تو رو به وسیله هارون تقویتت میکنه. بعد میگه من نگاه کردم این پیره، من دیدم این قاعده دارم باید به دنبال خرید الاغ باشه. چه حسی داره، چه حس روانشناسی داره واقعا. فلذا یه تیری تو تاریکی میندازه، بهش میگه برو این الاغ که میخوام معامله کنه. خیلی خوبه، اتفاقا مسئله هم همین بوده. اتفاقا عزیزان من اینا درس ها، ما اگر نیت صادقه تو دین داشته باشیم، یا صاحب از زمان آقای من، اگه این قلبم از شر، از حسادت، از بخل، از کینه، از رضایق، اگه اینجا از این چیزا پاک بشه، اینجا محل حبوط رحمت الهی و اشراقات ربوبی میشه و حیبش الهام سرازیر میشه. حالا بیاد روزهای چهارشنبه های سالهای قبل که درس اخلاق میگفتیم، افتادیم تو تذکرات اخلاقی. اینم آیه سمیعی از برکت نفس گرمی دیروز شما بود. دیروز آیه سمیعی گفت که چرا چهارشنبه دیگه اخلاق نمیگی؟ گفتم خود دیگه جای اون چهارشنبه ها درس تفسیر اومده دیگه، بسه، کفایت میکنه. ولی به نفس حقیشون امروز افتادیم توی این تذکرات اخلاق. واقعا آقا همین ماها داریم به خودمون ظلم میکنیم. با چی؟ با حسادت هایی که درگیریم.
غیبت هایی که میکنیم،
با سوء زن هایی که داریم، با تکبرانی که داریم، تمام این رذایل اخلاقی این قلب و جان و روح و سینه ما رو خراب میکنه. این ظرف که خراب بشه دیگه توقع نداشته باش توش الهام بیاد، اشراقات رو ببین، اخ چقدر خسارته، چقدر خسارته. مثل این فقیه نورانی بشیم و باشیم که یک قلب و سالم نگه داشته، با این آیه سنشد و عزود که به اخیق میفهمه که این پیره مرد روسی میخواد برو اولاغ بخره، جواب استخدانی که برو اولاغتو معامله کن، خیلی مورد خوب. این کم واقعا توفیقیه، نه کم امتیازه. خب اینه که عزیزان من، این مستحباتی که داریم میگیم مستحب اندر مستحبه، اینا رو برای کسی بگید که ظرفیتشو داشته باشه، برای عوامونس واجبات که باید البته گفت، اون دیگه تعارف نداره، ولی در خصوص مستحبات قیافه ها رو درست تشخیص بدید، روحیات رو درست تشخیص بدید، برای کی میخواد چه حرفی رو بزنی. خب بگذاریم آقا، بگذاریم. فلذا نقول، یه سرخطی، یک، من اینجا حدود 10 مورد از این مستحبات عقیقه رو نوشتم، 10 مورد بعدی بیشتر از این ها، ولی من 10 تاشو انتخاب کردم که همین 10 مورد رو به صورت اشاره بگیم و دیگه ازش عبور بکنیم. یک، مستحب است برای پسر حیوان نر و برای دختر حیوان ماده عقیقه شود، کبوتر با کبوتر، باز با باز، هم جنس دیگه، این یک مستحب. دو، یه سر خر، مستحب است عقیقه در روز 7 ولادت بوده باشد. ببینید این همه مستحب، حالا اگر کسی از همون روزی که خانومش از زایشگاه و از بیمارستان آوردن خواست همون روز جلوی ماشین به افتخار خانومش این عقیقه رو انجام بده، روز دوم، روز سوم، بریم جلوشو بگیریم، یقهشو بگیریم، نه آقا، جلوترم که انجام بشه هیچ اشکالی نداره، بعد از اونم که انجام بشه هیچ اشکالی نداره، ولی افضل کجاست؟ افضل، بهترین نقطه فضیلت کجاست؟ روز 7. پس مستحب است عقیقه در روز 7 ولادت انجام شود، ولی به هر حال چه با عذر چه بدون عذر، چه جلوتر انجام شود چه با تأخیر انجام شود، و همانطور که گفتیم حتی تا آخر عمر اشکالی ندارد، چه جلوتر چه عقبتر چه تا آخر عمر، همش خوبه. این دوتا. سه، یه سر خط، سومین مستحب، مستحب بس که شرایط حیوانی که برای عقیقه اصفایی میکنم، مستحب از شرایط حیوانی که برای قربانی تهیه میکنند در عقیقه نیز لحاظ شود. ببینید آقا، جناب آقای رضایی، آقای رضایی بزرگواری که گل مجلس هستید، این نکته که جناب عالی دیروز فرمودید در واقع ادامه همین مسئله سوم امروزه که در واقع به درد جناب عالی بیشتر میخوره. ببینید آقا، عقیقه خودش یک مستحب مستقلیست، ولی در بعضی از فروعاتش مأخوذ از قربانی در ایام حج و روز عید قربان است. یکیش همین نکته‌ای بود که دیروز گفتیم که جناب آقای رضایی هم با اون دقت زیبای موشکافانش و نکته قشنگی رو گفتن که البته ما جوابش عرض کردیم. دیروز گفتیم که در قربانی باز از انعام ثلاثه بوده باشد که اونجا دیگه حصره، در ادله محکمی داریم که حصره. حالا همون ادله‌ای که در قربانی از انعام ثلاثه صحبت میکنن، همون ادله خصوصیات رو برای قربانی ذکر فرموده. چهارمین مستحب یا سومین مستحبی که اینجا میخوام ازش صحبت بکنیم اینه، میگه شما هم که میخواد برای بچت عقیقه بکنیم بهتره تأکید میکنم این بهتره، برای هر کس نرید بگید که بیچاره بشه، بهتره که او خصوصیات قربانی روز عید قربان رو رعایت بکنه. خب حالا اونجا چه خصوصیاتی داریم؟ الان یکی که میگیم او خصوصیات قربانی روز عید قربان در عقیقه پیاده بشه. مثل چی؟ یادداشت بفرمایید. یک، مثل که الف سالم بوده باشد در قربانی روز عید قربان که البته مستحبه، استحبابش اینه که حیوان سالم بوده باشد. برای حج واجب که لازم سالم بوده باشد، برای حج واجب باید حیوان سالم بوده باشد، برای قربانی مستحب بهتره و مستحبه که سالم بوده باشد، ولی چون در روز عید قربان برای همه مستحبه که قربانی میکنن، حالا اگر اون روز یه حیوان مریض داشتی، نه مریضی که خدا نکرده تولید بیماری بکنن، نه بیماری داره که انسان منتقل نمیشه، خودش حالا مثلا یه سرماخوردی که براش پیش اومده، مثلا تبولت کرده، خب این چیز خاصی نیست. این رو میفرماین بهتره که برای همونطور که برای قربونی انتخاب نمی کردی، برای عقیقه هم انتخاب نکن. الف سالم بوده باشد. ب، اگر شتر است کمتر از 5 سال نباشد. اگر گاو است کمتر از 10 سال نباشد. اگر بز است کمتر از 1 سال نباشد. اگر گوسفند است کمتر از 7 ماه نبوده باشد. ببین آقا اینا همه مستحب در مستحب، وقتی این مستحبات اصلش برای کجاست آقا؟ در قربانی. وقت چون عقیقه عطف به قربانی شده، گفتیم همونطور که در قربانی انعام ثلاثه هست، در عقیقه هم انعام ثلاثه هست، همونطور که در قربانی این خصوصیات مستحب رعایت بشه، در عقیقه هم مستحب است که این خصوصیات رعایت بشود. این 3 تا نکته. نکته 4 بیا سر خط 4، مستحب است پا و ران عقیقه را به قابله بدهند، اون خانم ماما. البته بعضی از نقل‌ها گفته 1/4 گوسفند، بعضی از نقل‌ها گفته حتی 1/3 گوسفند، نقل‌ها مختلفه. از 1 ران داریم، 1 ران گوسفند که رانو حالا شما این قصه بگی میری دیدی که رانو را آویزان کردن، از 1 ران شروع میشه تا 1/4 گوسفند تا حتی 1/3 گوسفند. اینو مستحبه که به قابل تحویل بدی. 5، حالا همجا یه نکته اضافه بکنم، بعضی از خانوما که قابل ندارن چیکار بکنن؟ بنده خدا خانوم خودش به هر زحمت و دردسری که بوده خودش حمل وزن رو انجام داده، چیکار بکنن آقا؟ نه، فرمودن در اختیار همین خانم قرار بگیره، ولی نه اینکه خودش بخوره، به اختیار او و به انتخاب او، به هر کسی که دلش خواست تصدق بکنه. و 5، پنجمین از اموری که در اینجا مستحب ارتین به عنوان مکروه، مکروه هست والدین کودک و نیز کسانی که نانخور او حساب می شوند از عقیقه مصرف کنند. و این کراهت در مادر شدیدتر است. حالا این یکی رو اگه به مردم بدید بد نیست، این یکی رو دیگه سعی کنید حتما به مردم انتقال بدید. واقعا مستحبه که خود پدر و مادر از خوردن این گوشت اجتناب بکنن. به عبارت دیگه مکروه هست که پدر و مادر، مخصوصا مادر از این گوشت بخواد استفاده بکنه. خب بچه های این پدر و مادر که برادر خواهر اون مولود میشن، اونا چی؟ اونم همینطور. هر کسی که دقت بفرمایید، هر کسی که نونخور و عیال این آقا باشه، خوردن گوشت عقیقه برای او مکروه میشه. حالا خانومش که قطعا نون خورشه، بچه هاش هم که همینطور، اگه کارگری داشت اونم همینطور، یا اگر این آقا با پدر مادرش زندگی میکنه که در واقع پدر بزرگ و مادر بزرگ این بچه، اینم همینطور، هر کسی که نونخور ای آقا حساب میشه، استفاده از گوشت عقیق برای او و نونخورش کلن مکروه. ولی اونه که نونخورش نیستن، مخصوصا پدر بزرگ و مادر بزرگ یا مادریش که معمولا نونخور اونا دوماد هم نیستن، نوعاً برای اونا کراهتی نداره، یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش که نونخوری آقا میشن، برای اونم کراهت ندارد. البته اینجا رو ما عزت اخلاقی توصیه میکنیم احتیاط بکنه، عزت اخلاقی و نفقهی، ولی به جهت فقهی هر کسی که نونخور باشه دیگه این کراهت سر جاش هست، مخصوصا خود این خانوم. عزیزان من، حالا این یه جا رو اجازه بدید من یک کمی اون جات اجتهادیش و استدلشم بگم، ولی که آخر وقت این حیف آقای این یکیشون مهمه، حیفه که به سندش اشاره نکنیم. جالبه ما وقتی به روایات باب مراجعه میکنیم، اکثر روایات باب که این کراهت رو بیان میکنه برای خود مادره، برای خود مادر. یه جا هست که به پدر اشاره میکنه، اون وقت نونخورها و عیالهای او رو هم دربر میگیره. من این روایات رو بخونم، اگه رفقا صلاح میدارن خودشون یادداشت بکنن به عنوان استشهاد و احتجاج این فقره اخیر. در یه جا، حالا من آدرس رواتم ننوشتم آقای خدابرست، اگه زحمتی نیست اونا رو هم آدرسشو پیدا بکنید، هم سندشو پیدا بکنید، تو سایت مدرسه فقط بارگذاری بکنید که رفقا ببینن. من چون اون رو دیگه عجله‌ای یادداشت کردم دیگه، فقط اون شاد مثالشو آوردم. در یه روایت اومده که لا تطعم الام منها شیئا، لا تطعم الام منها شیئا، منها زمینش میشی برمیگرده عقیقه، آفرین، اطعام نشود مادر این بچه از گوشت این عقیقه سر سوزنی، حتی شیئا، یعنی حتی یه لقمه، حتی یه لقمه از این عقیقه رو به مادر این بچه ندید. لا تطعم الام منها شیئا ولو یه لقمه. این یه نمونه. نمونه دوم یادداشت بفرمایید، لا تأکل المرأة من عقیقته من عقیقته ولدها، اونجا تعبیر ام داشت، اینجا تعبیر مرأة داره. لا تأکل المرأة، اون خانومی که مادر این بچه هست و این بچه رو زاییده، لا تأکل المرأة من عقیقت ولدها، هیچ خانومی از عقیق بچهش چیزی نخوره. ببین باز اینجا صحبت سر خانومه، اون مادر. نمونه سوم، این نمونه سوم خیلی عجیبه، این خیلی تکان دهنده، یأکل من العقیقت کل احد، یأکل من العقیقت کل احد الا الام، برای بچه که تازه به دنیا آمده عقیقه درست کردید، هر کی از را رسید از این عقیقه بخوره، هر کی حوض کرد بخوره، میشه جونش همه. این روایت حتی پدر رو هم میگیره، حتی برادراش هم میگیره. بله، یأکل من العقیقت کل احد، همه دیگه، همه در این روایت شامل پدر میشه، الا یه نفر. اون یه نفر کی که حق نداره بخوره؟ مادره، فقط مادر نخوره. ولی اجتهاد این نیست که فقیر یه چشم داشته باشه، یه چشمشو ببنده. مجتهد ذوالعینینه، ستون فقرات اجتهاد اینه که در اجتهاد همه روایات رو بری ببینی، اونم با لحاظ مبانی. در کنار این سه روایت یه روایت دیگه داریم، این روایت چهارم هم ببینید، اینم یادداشت بفرمایید. لا یأکل هو، هو این هو یعنی پدر بچه، به والد برمیگرده. لا یأکل هو ولا احد من عیاله من العقیقه یا عن العقیقه، که این صحیحه علی خدیجه هم است، روایت بسیار ناویه. یه بار دیگه روایت رو تکرار بکنم. حالا اجازه بدید چون آخر وقته، چون من که اصلا بنا نداشتم اینجا به مستندات اشاره بکنم، فقط خواستم یه اشاره بکنم که این بحث کراهت جدیتر تو ذهن جا بیفته. دقیق داشته باشید، تو این روایت آخری میفهمد لا یعقل و هو ولا احد من عیاله، نه آقا بخوره، آقا یعنی کی؟ یعنی والد این بچه احسن، نه بابایه بخوره و نه احد از نونخوراش، هیچ کدوم از اون از اگه نفرن. خب این روایت چهارم رو با اون سترات قبلی که جمع بکنی، در جمع بین روایت چی به دست میاد؟ این به دست میاد که خوردن گوشت عقیقه هم برای پدر مکروهه، هم برای تمام نونخورای این پدر مکروهه، چه اهل و عیالش باشن چه کارگرش باشن، و بالخصوص خانومش که مادر این بچه، این کراهت بسیار شدید داره، انقدر شدیده که به تعبیر بنده توی وجلی حرمت باز قرار گرفته. یعنی واقعا مادر اینجا با دیگه فلزه اینطور جا ما توصیه میکنیم اون روزی که گوشت عقیقه رو به همه تقسیم میکنید یه غذای مفصل سفارشی آیه نوری خیلی سفارشی باشه، همچین چرب و چیله باشه که به همه اون غذاها بچرب، اونو تقدیم میکنی با حاج خانوم، میگی اینو شما نوشی جان کن، جلوش زانوی هم میزنی، بعد بقیه دیگه از گوشت عقیقه مل بکنن. یعنی اینجا باید به خانوم خیلی برسی، طوری که بالاخره دلش بر اون گوشت عقیقه پر نزنه. یه گوشت سفارشی تر از جای دیگه، البته میره مغازه گوشت دیگه میخری، هیچی دیگه اصلا شیعان. خب پس این عنوان چهارمی که چهارم شده پنجم، بله پنجمی که به عنوان آداب عرض کردیم این است که خوردن گوشت عقیقه برای این افراد مکروه است. یه 5-6 مورد دیگه باقی مون، من فکر میکردم همینا رو امروز میتونم خدمتتون عرض بکنم، ولی بازم مون اشکال نداره، اشکال نداره. خدا توفیق بده، خدا توفیق بده، هاذا رحمت من ربی، خدا توفیق بده که بتونیم اینا رو دقیق و شایسته و کامل تحویل بدیم. ما عجله برای شتاب آقا نداریم، کجا میخوایم بریم؟ انشاءالله خدا توفیق بده اینا رو خوب بحث بکنیم، حالا دیرتر و کنترم پیش رفتیم اشکالی نداره. یه صلوات بفرستیم.